ساعت 9 صبح اینجا تهران است، رادیو ایران.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
مرداشا مرداشا مرداشا
خانم سیز نمونتون رئیس آلسیز
جمهوری اسلامی دارم.
حالا میخوام تا اونجایی که میتونم از این نهضت دفاع کنم.
من یک سرباز هستم، یک سرباز ایرانی، و تا آخرین قطره خون خود از ملت ایران و مسلمان دفاع خواهم کرد.
بیا هم خانه تا با هم دفاعی که ایران که ایران که ایران خانه ما،
خانواده ای به نام ایران. حوالی زمستان، ساعتی به وقت بهمن ماه، در کوچه های مهربان ایران کسی عشق را تعارف می کند و مهربانی دست می کشد بر سر پنجره ها. حوالی زمستان به وقت بهمن ماه، زمین پر از لاله و سوسن می شود، پر از عقاقیا. به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز و محترم ایران، خانواده های یکی دونه ایرانی، سلام، روزتون ما. من فاطمه یالعباس افتخار دارم که امروز هم میزبان شما باشم در خونه‌ای به بزرگی قلب شما. امروز هم صدای ما را از رادیو ایران میشنوید. در یک ساعت پیش رو لطفاً عضوی از خانواده این برنامه باشید و با ما در ارتباط. چه خوشبختیم ما، خانواده‌ای به نام ایران، یه خانواده بزرگ که همیشه و همه جا هوای همدیگر رو داریم، همیشه دلمون برای هم میتپه، مدام برای هم ارزش قائلیم و هیچ وقت از ارزش هامون کم نمیشه. حکایت ما همون حکایتیه که جناب سعدی ازش میگه: چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. آروم و قرار نداریم اگه کسی از ما آروم و قرار نداشته باشه. ما خوشبختیم چون همدیگر رو داریم. ما کنار هم قویتر، باهوشتر، زیباتر و محکمتریم. ما کنار هم حرفهای بهتری برای گفتن داریم و دنیا حساب تازه‌ای باز میکنه برای تک تک اعضای این خانواده. ما یک خانواده بزرگیم، یک خانواده به وسعت ایران زمین. مردم ایران تلخ و شیرین رو زیاد از سر گذروندن. در تمام طول تاریخ بعضی ها از هم فاصله گرفتن، اما پیوند و ارتباطشون رو قطع نکردن. بعضی ها گاهی از هم دور شدن، اما همدیگه رو کنار نذاشتن. رشته های قوی از عشق و ایمان ما رو به هم منسوب و مبتلا میکنه، درست مثل اعضای یک خانواده. ممکنه در مواردی با هم اختلاف عقیده داشته باشیم که خیلی هم عادیه، ولی اونقدر بچه مشترک داریم که از هم عبور نکنیم. ما اعضای یک خانواده ایم، خانواده ای به نام ایران.
شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهر شده. ایران پرست از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار. زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهر شده. ایران پرست از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.
خانواده به نام ایران بازخوانی مبارزه ایرانیان در سراسر این سرزمینه. سفری به شهرهای ایران و نگاهی به تاریخ پرشکوه انقلاب در این شهرها. در سفر به تاریخ انقلاب اسلامی در شهرهای ایران دیروز به استان اردبیل رفتیم و امروز قدم می‌گذاریم به شهر همدان در استان همدان. همدان یکی از کلان شهرهای ایران در منطقه غربی و کوهستانی ایرانه. این شهر در ادامه کوه الوند قرار داره و از شهرهای سردسیر کشور به شمار میاد. پایتخت تاریخ و تمدن ایران اولین پایتخت مادها هم بوده. گویش بیشتر مردم فارسی با لهجه همدانی و اقلیتی از مردم ترک زبان هم هستند. همکنون استان همدان به دلیل داشتن مراکز تاریخی و دیدنی به عنوان پنجمین شهر فرهنگی و گردشگری کشور شناخته میشه و از نظر علمی هم با وجود مراکز دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه صنعتی همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دانشگاه پیام نور همدان و مراکز دیگه به عنوان یکی از قطب‌های دانشگاهی کشور شناخته شده. آرامگاه بوعلی سینا نماد شهر همدان و همچنین یکی از نمادهای پیشینه ایران در فرهنگ جهان و دانش و علم به شمار میره. همدان 17 شهرک صنعتی داره و صنایعی چون قطعه سازی، موکت، کارخانه های کیک و شکلات و شیشه به عنوان واحدهای صنعتی شاخص در همدان فعالیت دارند. بابا طاهر، عطار، بدیع‌الزمان، عین‌القضات، میر سید علی و ابن صلاح همدانی، خواجه رشیدالدین فضل‌الله، میرزاده عشقی، بو علی سینا، امین الله رضایی، هوشنگ همدانی، مصطفی رحمان دوست از مفاخر این استانند. و اما همراه میشیم در این بخش با یکی دیگر از ایران یاران عزیزمون، مسلم کریم‌پور، که از همدان و از خاطرات انقلابی برای ما خواهد گفت.
بنده مسلم کریم‌پور هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان که در سال 86 بازنشست شدم و متولد 1333 الهمدان. ما از همون زمان جلساتی که در جلسات مکتب موزون وارد شدیم و کانون بحث و انتقال جوانان ولیعصر وارد شدیم، عملا وارد مبارزه شدیم با رژیم از کلاس دهم دبیرستان. بنده با پخش اعلامیه‌هایی که به صلاح از حاج محمود دادفرما که ایشان دستگاه تکثیر داشتن، اعلامیه‌هایی که از قم میان بدن از طرف روحانیون به ایشان میرسید، ما اعلامیه‌ها و سخنرانی‌ها و نوارهای حضرت امام میگرفتیم و به مردم توضیح میکردیم و خیلی مخفیانه و وزیرکانه عمل کردیم که ایشان گیره اونا نیفتادیم. اعلامیه را از آقای دادفرما میگرفتیم به وسیله برادر شهیدم، شهید قربان علی کریم‌پور، که ایشان در جریان انقلاب بسیار فعال بود. اعلامیه را میوردیم تکثیر میکردیم و ایشان کوهنورد بود، صبح ها ساعت 5 صبح کو میره و اعلامیه را زیر سنگ میداشت و همفکرهای خودش هم میدونستن که این داستان هست، میرفتن از اعلامیه را از زیر سنگ برمیداشتن و استفاده میکردن. بهترین خاطره ای که داشتم ورود حضرت امام به ایران بود. شاید در تمام عمرم به اندازه اون روز در خودم احساس شعف نمی کردم که چهره ایشان را در فرودگاه دیدم و دیگه همه چیز، همه دردا و مصائبی که احیانا در اثر مبارزات وارد شده بود اما فراموش کرده بودیم. و قطعا اگر چنانچه اون امیالی را که به صلاح حضرت امام فرمودن این انقلاب میخواد امیال انبیا را پیاده کنه و ما دنبال اون مسئله بریم، نه دنبال به صلاح مسائل مادی دنیایی خودمان، اگر دنبال اون مسئله بریم قطعا میشه شهیدان ما که از همه چیز خودشان گذشتن و هیچ چیز برای خودشان نخواستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از صلابت ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ سفر، پگاه ما صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها. این پیروزی مجد باد، این پیروزی مجد باد. این مبارک بهار به باغ باد خجسته باد، خجسته باد این گلفشان دیار. به بلبلان خجسته باد، همیشه باد و وطن برقرار. این پیروزی خجسته باد، این پیروزی، این پیروزی خجسته باد، این پیروزی، این پیروزی خجسته باد.
و مردم یک سرزمین با یک هدف مشترک، با جان فشانی و عشق رسیدن به لحظه پیروزی. اما این مسیر پر از فراز و فرود بود، پر از سختی بود، پر از رمز و راز بود. بهترین هست که به کتاب تاریخ ایران زمین سری بزنیم و برگی که مربوط به مردم همدان و شهر همدان، استان همدان هست، رو با کمک جناب آقای دکتر کنعانی مقدم بازخوانی بکنیم، مرور بکنیم و ببینیم که در روند تاریخی انقلاب در شهر همدان چه اتفاقاتی افتاد و چه افرادی مؤثر بودند. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام ادب دارم خدمت موجود محترم، همکارانتون، همه شنوندگان خوب این برنامه، و دهه مبارک فجر رو به همه ملت ایران تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم از اینکه در این برنامه به ما کمک می‌کنید. با توجه به اینکه شما تحقیقات زیادی داشتید و کارشناس تاریخی هستید، بهتر بشناسیم وقایع انقلابی رو و همینطور آنچه که اتفاق افتاد در استان همدان، مردم شریف همدان رقم زدند برای رسیدن به پیروزی. با شما از این نقطه شروع می‌کنیم که جنبش‌های مردمی در شهر همدان عملاً از چه زمانی آغاز شد و بعد چطور گسترش پیدا کرد؟ رهبران این جنبش چه کسانی بودند؟
خب همونطور که مطلع هستین، همدان یکی از شهرهای استانی بود که خود شهر همدان به خصوص در مبارزات سیاسی شاید بیشترین زندانیان سیاسی و گروه های مبارز بر علیه رژیم سلطنتی رو و رژیم پهلوی رو داشت و چهره های شاخصی رو در این استان ما شاهدش بودیم که از دیرباز در مبارزات بر علیه رژیم سلطنتی فعالیت می کردن و خیلی از اونها البته الان در جمع شهدا هستن، مثل حضرت آیت الله شهید مدنی، شهید مهراب، اولی شهید مهراب که محور حرکت انقلابی در همدان بودن و از سالهای خیلی طولانی در ارتباط با مردم و مبارزان بودن.
بله.
و همچنین شخصیت هایی که به هر حال مثل حضرت آیت الله عظما ملا علی همدانی که شاید میتونیم بگیم وفات ایشون منشأ حرکت قبل از انقلاب بود، به طوری که با فوت ایشون تظاهرات گسترده‌ای در مراسم تشییع پیکر ایشون اتفاق افتاد و تعداد زیادی به شهادت رسیدن و در همین حال خیلی از زندانیان سیاسی که در همدان بودن و به شهرهای مختلف تبعید شده بودن در ارتباط نزدیک با حضرت امام و محوریت هایی که مثل شهید مفتح و عزیزانی حتی با حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری که ایشون رو می آوردن همدان برای سخنرانی و مراسم و همچنین کسانی که به هر حال در مبارزات مسلحانه حضور داشتن مثل گروه ابوذر که اکثرشون دستگیر شدن و به شهادت رسیدن، و همچنین کسانی که به هر حال در سازماندهی و سازماندهی نیروهای مختلف مبارز در همدان نقش آفرینی داشتن و خود خیلی از اونها در بعد از انقلاب و قبل از انقلاب الان در مجموعه شهدای انقلاب اسلامی قرار دارن. همدان یکی از خصوصیاتی که داشت بود که در مقابل اقدامات ساواک خصوصا یک انسجام و ساماندهی خوبی رو داشت و شاید میشه گفت همه ساواکی های همدان از دست گروه های مبارز و انقلابی در عذاب بودن و مرتبا تحت اقدامات انقلابی مبارزان قرار می گرفتن و ما شاهد بودیم که در تظاهرات هایی که در همدان شکل گرفت،
بله،
از همون ابتدا مردم حضورشون پررنگ بود در خیابان ها و درگیری هایی که حتی مسلحانه با نیروهای گارد و نیروهای ساواک داشتن. و من به خاطر دارم وقتی که مجسمه داریوش رو در میدان عباس‌آباد همدان توسط شهیدان اسلامیان پرویز مسعود و سید اسلامیان که بعدها بعد از انقلاب به شهادت رسیدن منفجر شد و این مجسمه سقوط کرد، خیلی هم میگفتن یه کار شاه تمومه. حالا خیلی مونده بود به اون مراحلی که حالا به هر حال بحث سقوط شاه بود. حضرت آیت الله شهید مدنی محوریت جوانها رو داشت با کلاس های قرآنی که و محفل های قرآنی که شکل گرفته بود از قبل از انقلاب که خیلی از اونها توسط ساواک دستگیر شدن، زندانی شدن.
بله،
آقای دکتر اکرمی که رهبر وزیر آموزش پرورش شد، یا آقای دستاق محمدی، یا آقای اولیایی، یا شهید اسلامیان، اینا همه هسته های میشه گفت مقاومت در همدان بودن که بر علیه رژیم شاه فعالیت منسجم داشتن و خب هر کدوم هم 10 سال 5 سال 20 سال به زندان محکوم شده بودن و مصادف با پیروز انقلاب اینها آزاد شدن. به هر حال شور و شوقی که در بین مردم همدان برای مبارزه با رژیم شاه بود، چه به صورت گروه های مخفی و مسلحانه، چه به صورت هیئت های قرائت قرآن و هیئت های سینه زنی، مشهور بود. و شما شاهدین که اولین اقدام همافرها در انقلاب اسلامی در پایگاه
موجه
اتفاق افتاد.
بله، بله.
شهید شاه حسینی که همافر بود و بعد هم شد فرمانده سپاه و در جریان کردستان به شهادت رسید، ایشون همافرا رو جمع کرده بود و بر علیه مستشاره آمریکایی اقدام به مقابله کرده بود و 2 تا ماشین مستشاره آمریکایی در داخل پایگاه منفجر کرد که خب تعداد زیادی همافرا رو موقع دستگیر کردن. اما همافرا چون من از نزدیک در جریان بودم کاری کردن که رژیم ناچار به آزاد کردن همافرا بود و من یادم حضرت امام از پاریس تماس گرفتن و گفتن قضیه این همافرا هنوز امام نیومده بود، هنوز اوائل حضور امام در پاریس بود که قضیه این همافرا در داخل پایگاه چیه و توضیح داده شد که اینها مقابله کردن با مستشار آمریکایی و پایگاه تقریبا در اختیار نیروهای انقلاب قرار داره و حتی هواپیمایی که میخواستن در روز 22 بهمن و روز قبلش کودتا بکنن و بمباران کنن، تمام بمب‌هاش رو همین بچه ها باز کرده بودن و فیوزش رو خونسا کرده بودن و عملا هیچ کاری از این پایگاه بر نیومد. و در حال قبل از انقلاب اسم پایگارم اطلاعی که دادن گوشتن پایگاه هور.
بله جناب دکتر کنعانی مقدم، اتفاقا این یکی از نکات جالبی بود که وقتی من کتابی رو در همین زمینه مطالعه می‌کردم، نقش جوان‌ها در شکلگیری این جریانات و اینکه تغییر نامهایی که در همون زمان اتفاق می افتاد، مثلا خانه جوانان رو جوانان میان تغییر نام میدن میشه انجمن اسلامی جوانان و از همین موقعیت ها استفاده میکنن برای انتشار خبرها و اعلامیه ها و اینها، درسته؟
بله دقیقا میدونی، یعنی ساماندهی حرکت انقلاب در داخل همدان که با مظهریت حضرت آیت الله شهید مدنی شکل گرفته بود دارای محتواهای بسیار خوب معنوی بود و تغییراتی که در مبارزات داده میشد خصوصا با مظهریت جوانها که بعدها به عنوان کسانی شدن که در موقعهای اصلی انقلاب در بعد از انقلاب هم شدن،
بله.
حرکت کاملا انقلابی و معنوی بودش و در این مسائل خیلی دقت میکردن و همین مراکزی که شما رمزه کردیم بهش تغییر نام میدادن و شعارهایی هم که در کف خیابون داده میشد در علیه شاه و سواک عمدتا شعارهایی بود که امام مطرح کرده بود و بر اساس اون دیدگاه و نظر امام این شعارها مطرح می شود.
بله آقای دکتر کنعانی مقدم، ما حتما در بخش دیگری باز این گفتگو رو با کمک شما ادامه خواهیم داد و باز هم حکایت پر از فراز و فرود مردم همدان و استان همدان رو در جریان انقلاب اسلامی ایران مرور میکنیم. ممنونم از شما. سپاسگزار از شما. 9:26 دقیقه است. اینجا خانواده‌ای به نام ایران. خاطرتون هست سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ما توی مدارس به روزهای دهه فجر که می رسیدیم چه کارهای انجام می دادیم؟ در کل شهر رو به ویژه مدرسه ها یه اتفاقاتی از این دست رقم می خورد که شهر را آذین می بستن و در مدرسه ها گروه هایی شکل می گرفتن برای اینکه کلاسشون رو تزیین بکنن، روزنامه دیواری درست بکنن، سرود هایی که سر صف ها خونده می شد. هنوز هم این حال و هوا در روزهای دهه فجر هست بین مردم و هنوز هم هست، گرچه در این موقعیتی که کرونا ایجاد کرده در مدارس چنین اتفاقاتی رو ما نمیتونیم ببینیم چون کلاس ها حضوری نیست، اما در بیشتر شهرها و روستاهای ما کانونهای فرهنگی وجود دارن که برنامه هایی رو مختص این زمان گذاشتن یا سازمان ها و اداره هایی که برنامه هایی رو ویژه دهه فجر دارن. نرگس خان علیزاده خبرنگار جامعه و خانواده برای ما چند خبر خواهد گفت مربوط به این موضوع. خانم خان علیزاده سلام، روز بخیر.
سلام میکنم به شما و همه شنوندگان برنامه، روز شما هم بخیر.
متشکرم. چه خبر؟
بره. ولی روزهای دیگه چند تا خبر که در این ایام اتفاق افتاده رو میخوام براتون برسونم. برای اولین خبر هم میخوام از 18 طرح اقتصادی در همدان بگم که همزمان با ایام دهه فجر افتتاح شده و به